أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح سم من جهتی که مرحوم آیت الله خویی در بحث اصالت و صحه مطرح می فرماین اینه که مراد ما از صحت چیست؟ آیا مراد صحت واقعیه عمل هست؟ یا صحت در نزد عامل؟ صحت در نزد عامل یعنی این که ما حمل می کنیم بر این که عامل این رو صحیح می داند و صحیح بداند و آثار صحت در نزد عامل بار شود، یعنی ما بگیم انشاءالله این عمل در نزد عامل صحیحه. مرحوم آیت الله خویی می فرماین ولو منسوب به محقق قومی صاحب قوانین این مطلب هست، اما نخیر مراد از صحت، صحت واقعیه هست. یعنی چی صحت واقعیه؟ یعنی من حامل و حمل کننده بر صحت، من میخوام ترتیب بدم آثار صحت رو، لذا مراد صحت در نزد حامل است نه صحت در نزد عامل. مایی که میبینیم یک کسی یک کاری انجام داده و میخواییم اصالت و صحه رو جاری کنیم، میگیم انشاءالله این عمل صحیح است، صحیحاً واقع شده و کی میخواد آثار رو بار کنه؟ من حامل بر صحت میخوام آثار رو بار کنم. و آثار چی رو بار میکنم؟ آثار واقعیه عمل صحیح رو بار میکنم. اما عامل کسی که داره عمل رو انجام میده، ما صحت در نزد او رو نمیخوایم اثبات کنیم با اصالت و صحه. این اصل مطلب. سوال: دلیل شما بر این مطلب چیست؟ ایشان میفرمایند صحت ما وقتی نگاه میکنیم، عرض کردیم مهمترین دلیل اصالت و صحه سیره عقلائیه بود دیگه. عقلا هم آثار واقع رو بر عمل صادر از غیر بار میکنن، یعنی میگن عملی که از غیر صادر شده ما آثار واقع رو بر اون عمل بار میکنیم، یعنی میگیم انشاءالله اون عمل از او به چه شکل واقع شده؟ به شکل صحیح واقع شده. پس ما آثار رو بار میکنیم و حد اکثر صحت در نزد حامل ملاک هست. بعد ایشون یه مثال میزنن، میگن که اگر مأموم بدونه که نماز امام جماعت باطله، حالا چه مأموم که بطلان نماز امام جماعت رو میدونه، ان اجتهادن باشه یا ان تقلیدن. مثلا فرض کنید دیده که امام جماعت عذری داشته، بدار کرده، در حالی که بدار برای امام جماعت جائز نبوده، پس این صلاتی که امام جماعت داره میخونه میشه صلات باطل. حالا اگر مأموم بدونه که امام جماعت نمازش باطله، یا به خاطر اجتهاد یا تقلید، یا هم امام جماعت یک اخلالی کرده در نماز و اخلالش هم از باب شبهه موضوعی است، امام جماعت عبای خودش رو با عبای دیگری اشتباه کرده و دیگری هم اعلام کرده که اگر کسی عبای منو برداره من راضی نیستم. این عبا پس در واقع عبای قصبی است از دید من حامل فعل مسلم بر اصالت و صحه. خب چطور میگن اینجا اقتدای به اون امام در نماز جائز نیست؟ چه ان اجتهادن، چه ان تقلیدن، چه ان شبهت موضوعیه، من بدانم که نماز امام جماعت باطله، ولو امام جماعت نمازش در نزد خودش شیعه آقایان صحیحه، من نمیتونم اقتدا کنم به این امام جماعت در اینجا. لذا پس صحتی که ما محل کلاممون هست صحت واقعیه عمل هست، اون هم در نزد بگید حامل یا عامل، حامل. این جهت سوم بحث آی محمدی که مرحوم آیت الله خویی متعرض میشن. جهت چهارم بحث، بله که چی؟ بله دیگه، اصلا همین رو عرض کردیم دیگه. نه، حالا صحت در نزد کی ملاکه؟ صحت در نزد عامل، صحت در نزد عامل. خب بله، اونجا اصالت و صحه رو خود فرد جاری میکنه، یا اما در حق غیر، عمل غیر رو جاری میکنه. خب بله دیگه، بله، البته دیگه. حالا صحت، خب بله، شما دارید تکرار میکنید همون بحثی که شده دیگه. جهت رابعه بحث اینه که ما صوری در مسئله داریم از این حیث که آیا عامل علم به صحت عمل دارد یا ندارد. چند صورت خیلی ساده است، فقط یه ذره دقت میخواد که صورتها با هم خلط نشه. صورت اولا اینه که ما میدونیم که خود عامل نمیدونه عملش صحیحه یا فاسد، خود عامل نمیداند عمل صحیحه یا فاسد. به تعبیر دیگر صورت اولا اینه که عامل یا جهل به حکم دارد یا جهل به موضوع دارد. یعنی چی جهل به حکم داره؟ نمیدونه که نماز با خون بدن غیر در نماز با خون بدن غیر جائز نیست، یا حالا اون غیر مثلا حیوان باشه. شنیده که معفو کمتر از درهم بغلی اگر در نماز باشه نماز اشکال نداره، ولی نمیدونه که خون بدن خودش اگر باشه اشکال نداره، نه خون بدن گوسفند مثلا. پس عامل میدونیم چون جهل داشته به این حکم داره چکار میکنه؟ نماز میخونه. یا مثلا فرض کنید لباسی با ادرار آغشته شده و این داره با آب قلیل میشوره و ما خبر داریم که عامل اطلاع نداره که اگر مثلا لباسی نجس به بول شد و با آب قلیل شسته شد باید چند بار شسته بشه؟ دو بار شسته بشه. پس صورت اول اینه که ما میدونیم که عامل جهل به صحت و فساد داره. حالا جهلش یا از جهت شبهه حکمیه است که عرض کردم، یا از جهت شبهه موضوعیه است. اصلا اتوشویی که من لباسمو دادم یادم رفت به او بگم که این لباس نجسه، پس او جهل به چی داره آقایان؟ موضوع داره. صورت اولا میدونیم این آقای عامل جهل به صحت عمل و فسادش داره. چرا جهل داره به صحت عمل و فساد؟ چون جهل به موضوع داره و یا جهل به حکم داره. پس چرا من اصالت و صحه رو ممکنه اینجا جاری کنم؟ آیون با من باشید، چرا اصالت و صحه رو اینجا ممکنه جاری کنم؟ چون شاید تصادفاً این عملش رو چگونه انجام داده باشه؟ درست، ولو میدونم جهل به حکم یا جهل به موضوع دارد. این میشه صورت اولا. در این صورت میفرماین علی الظاهر اصالت و صحه جاری نمیشه. چرا؟ چون ما تا حالا چند بار عرض کردیم دلیل اصالت و صحه دلیل لفظی نیست که ما به اطلاق یا عمومش اخذ کنیم و بگیم پرش این فرض رو هم شامل می شود. نه، ما دلیلمون بر اصالت و صحه سیره قطعیه اغلائیه است و سیره دلیل لبیست. در دلیل لبی عند شک باید حمل کنیم بر قدر متیقن، و قدر متیقن این گونه نیست. قدر متیقن کجاست؟ اصلا ما که حمله بر صحت میکنیم آیون از چه باب این ریشه حرف آیت الله خویی اینجاست. ما که حمله بر صحت میکنیم چرا حمله بر صحت میکنیم؟ به خاطر ظهور حال مسلمان که انشاء الله عمل رو صحیحا انجام میده. خب وقتی ما میدونیم که این مسلمان جاهل به حکم و یا جاهل به موضوع هست، چه ظاهر حالی دارد که بر اساس او فعلش رو حمله بر صحت کنیم؟ لذا در صورت اولا که فرض جهل عامل هست به حکم یا موضوع، اصالت و صحه بار نمی شود. حالا چه میخواد عرض کردم جاهل به حکم باشه، چه میخواد جاهل به موضوع باشه، و کونهی معذورن او غیر معذورن، چه میخواد معذور باشه چه میخواد غیر معذور باشه. غیر معذور مثل کجا؟ مثل موارد علم اجمالی که علم اجمالی داشته داریم که یا عبای الف پاک و درست یا عبای ب یکیشون نجسه. خب الان که اینجا چنین علم اجمالی هست، این بنده خدا ما علم داریم که جاهل به صحت عمل و فساد عمل هست، اما چون ولی با یکیش نماز خونده، با یکی از این دو عبا، خب یقین داره که این عبا عبای پاکه؟ نه، چون این یقینی نداره. بنابراین نتیجه نهایی صورت اولا جایی است که ما علم داریم عامل، کسی که داره عمل رو انجام میده، جاهل به صحت و فساد عملش هست، به خاطر جهل به حکم یا جهل به موضوع اینجا اصالت و صحه را ما نمیتوانیم در حق او جاری کنیم. چرا؟ تکرار میکنم، چون دلیل اصالت و صحه سیره هست، سیره هم جایی اصالت و صحه را جاری میکند که به خاطر ظهور حال مسلمان بر عمل صحیح باشد، و مسلمانی که جاهل به صحت و فساد است موضوعاً یا حکماً ظاهر حال است چون این مطلبی نیست. این صورت اولا. صورت دوم اینه که ما نمیدونیم جاهل هست اون طرف به مسئله یا جاهل نیست، چه موضوعاً و چه حکماً. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند در اینجا علی ظاهر اصالت و صحه جاری می شود. چرا جاری میشه؟ چون سیره قائم بر اینه که ما اعمال دیگران رو حمله بر صحت کنیم، دیگه لازم نیست بریم جستجو کنیم بپرسیم از خود طرف که آقا جون شما عالم به این مسئله موضوعا یا حکمن بودی یا عالم نبودی. ما به سیره اغلائیه که مراجعه میکنیم وقتی که شک داریم عامل عالم به صحت و فساد بوده یا نه، در این حال اصالت و صحه رو جاری میکنن. پس این هم صورت دوم. تکرار میکنم، صورت اول جاییه که میدانیم عامل جاهل به حکم یا موضوعه، صورت دوم جایی که نمیدانیم او عالم به حکم یا موضوع هست یا نیست. صورت سوم رو شماها بگید. چیه صورت سوم؟
میدونم.
احسنتم. صورت سوم میدونم که اون عامل عالم به حکم و موضوع هست. این میشه صورت سوم. که بعد حالا این که عالم هست یک سو باز خودش یک فرض داره، فرض الف، این که ما میدونیم که من عامل با حامل موافقت در حکم داره یا من عامل با حامل مخالفت در حکم دارم. حالا مثالشو به جاش میزنم، عرض میکنم جان. بله بله عرض میکنم. حالا خب این هم فرض دوم. فرض سوم نمیدونم که او موافق با من هست در حکم یا نیست. پس صورت سوم خودش چند تا فرض داره آقایان؟ سه تا فرض. روشنه چی دارم عرض میکنم آیه علوی؟ روشنه. خب صورت سوم، فرض اولش من میدونم که او اجتهادن یا تقلیدن با من اجتهادن یا تقلیدن موافقیم در حکم و در موضوع. اینجا یقینا اصالت و صحه رو جاری میکنم به قول مرحوم آیت الله خویی، قدر متیقن از اصالت و صحه همینجاست، جایی که من علم دارم که او با من در حکم یکیست و این نمیدونم عمل رو صحیحا انجام داده یا نه، مثلا به خاطر غفلت، اینجا من عمل او رو حمل میکنم بر صحت. پس صورت سوم، فرض اول روشن شد. فرض دوم، من نمیدونم که آیا او موافق با من هست اجتهادن یا تقلیدن یا موافق با من نیست. ایشون میفرمایند بازم اصالت و صحه جاری میشود. چرا؟ چون سیره عقلائیه قائم بر جریان اصالت و صحه در این صورت هست. دیگه نمیرن تحقیق کنن که آیا او در حکم با من موافقه یا موافق نیست. پس صورت اول، صورت سوم، فرض اول علم به موافقت داریم با هم دیگه، من حامل و اون عامل. صورت دوم نمیدانیم او موافق با ماست یا مخالف هست. فرض سوم، فرض دوم، فرض سوم اونجایی که علم داریم به مخالفت. روشنه دیگه. خب علم داریم به مخالفت، یعنی میدونیم او عالم به صحت و فساد هست، اما و علم هم داریم که او اجتهادن یا تقلیدن با من در این عمل مخالف هم هستیم. در این صورت مرحوم آیت الله خویی میفرمایند صورت سه، فرض دو، باز تارتن مخالفت بین من و او مخالفت به تباین هست، که اگر من صحیح میدونم او یقینا این عمل رو چی میدونه؟ فاسد میدونه. اگه مخالفت به تباین هست اینجا حمله بر صحت نمیشه کرد. من میگم تسبیحات اربع الا ولا بد باید سه تا باشه، او میگه تسبیحات اربع اگر یکی باشه هیچ اشکالی نداره. نماز میخونه یک دونه تسبیحات اربع انجام میده، البته من نشنیدم که یک دونه یا سه دانه، آهسته تسبیحاتشو میگه، اما من میدونم که او اجتهادن یا تقلیدن با من مخالفه و مخالفتش هم به نحو تباین هست. اینجا حمله بر صحت نمیشه کرد. اما جان مثلا درسته، مثال زیاد میشه برای زد. صورت سوم، فرض سوم، تارتن اخرى مخالفت من با او مخالفت به تباین نیست. مثال میزنن ایشون، میگن یکیشون میگه عمل باید مشروط به فلان شی باشه، یکی دیگه نمیگه که اگر مشروط به فلان شی نباید باشه، میگه مشروط به اون شی بگید نیست. مثال همین زدیم، یکیشون تسبیحات اربعه رو میگه که باید سه بار در نماز باشه، یکی دیگه میگه مانعی از سه بار گفتن نیست. طبیعی قضیه است. در اینجا من نمیدونم او که قائل که باید سه بار گفته بشه و منی که میگم مانعی از سه بار گفتن نیست، نمیدونم او سه بار گفت یا نه، اینجا حمل بر صحت میکنیم و مشکلی در قضیه نیست. البته این نظر مرحوم شیخه. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند نه، به نظر ما در این صورت سه فرض سه تارتا اخرى که مخالفت به تباین نیست، باز به نظر ما اصالت و صحه در اینجا جاری نمی شود. چرا؟ چون مهم اینه که ما احراز کنیم که سیره عقلائیه در این فرض حمله بر صحت می کند، و حال این که چون این احرازی نمی کنیم، سیره عقلائیه در اینجا دلیل نداریم که حمله بر صحت کنن. مثال می زنن، فلو رعا احدون اعتبار تسلیس تسبیحات فی الصلا. یکی میگه نماز که میخواییم بخونیم تسبیحات اربعه رو باید چند بار بگیم؟ سه بار بگیم. این آیا میتونه اقتدا کنه به کسی که تسبیحات اربعه رو سه بار گفتنش رو لازم نمیدونه؟ چرا حمل کنیم بر اصالت و صحه؟ مثال رو توضیح بدم، من مأمومم، آقا امام جماعت، امام جماعت میگه تسبیحات اربعه یکی چیه؟ کافیه. ستا اشکال نداره اما یکی کافیه، و حالی که من میگم ستا باید باشه، پس یکی به شرط شیء است که من باشم، یکی لا به شرط است که امام جماعت باشه. من میتونم به این امام جماعت اقتدا کنم چون بگم شاید امام جماعت چند تا به جا آورده؟ سه تا، چون میگفت اشکال نداره سه تا، اما شرط نبود سه تا. آیا من میتونم اقتدا کنم یا نه؟ مرحوم آقای خویی میفرمایند نه، ما احراز نکردیم که سیره عقلائیه در اینجا هم حمله بر چی کنه؟ صحت کنه. ولی اگر عکسش باشه، اگر عکس باشه، امام جماعت میگه که باید سه تا گفته شود، مأموم میگه سه تا گفتن واجب نیست اما اشکالم ندارد، اینجا اشکالی نداره، یقینا حمله بر صحت میشه. چرا؟ چون امام جماعت ما میگیم انشالله چند تا گفته؟ سه تا گفته، توجه داشته به مسئله ای که ملتزمه به او بوده در مقام عمل، من میتونم حمله بر صحت کنم و اشکالی هم ندارد. پس سه صورت شد در مسئله. صورت سوم سه تا فرض داشت، فرض سومش خودش دو حالت داشت، مجموعاً بیان کردیم و گذشت. جانم به نظر ما علی الظاهر و الله العالم نظر شیخ رو قبول میکنیم، چون در اینجا باز هم عقلا حمله بر صحت میکنن. یعنی من درسته که امام جماعت یک دونه رو واجب میدونه، اما امام جماعت ستا رو هم جائز میدونه، بلکه ستا رو در مثال ما چی میدونه؟ مستحب میدونه. لذا من نمیدونم او ستا گفته یا یکی گفته، و حال این که منم میگم باید ستا بگه، اینجا حمله بر صحت میکنیم، میگیم انشالله او به مستحب عمل کرده، پس نماز من هم چیه؟ صحیحاً واقع شده. ما با مرحوم شیخ همراهیم در این مسئله. نه، اینجا مشکله. مشکله به نظر ما حمله بر صحت، یعنی یک عملی رو فقط به ما هو جائز میداند اما مستحب نمیداند. اگر اینجوری باشه به نظر ما حمله بر صحت نمیشه. خب، یعنی یک محملی باید درست کنیم برای این که او عمل رو همه جوری که من صحیح میدونم انجام بده، اما اگر این عمل رو واجب ندونه، مستحبم ندونه، انصافا اینجا حمله بر صحتش یه مقدار مشکله.
در مقام فتوا درست است ببینیم قضیه مستحب هم شد ندانن، اما در مقام عمل چون عملش اینجوری ستا میگفته، اما در هم
اگر حالت سابقه ای درش دارید، باز به نظر ما فرمایش شما درسته. ظهور حالش در اینه که انشالله چند تا رو میگه، سه تا رو میگه. اما ما فرضمون اینه که خالص ذهنیم نسبت به سیره قبلیه این امام جماعت، در این فرض ندیگه. خب صحت رو از دیدگاه خودمون، یعنی میگیم انشاءالله عمل او صحیح هم واقع شده، صحیح امدمن اگر درست عمل عرض کردیم به تبایون خب، و من میدونم که اونجا نه دیگه، نه خیر، نه من میدونم امام جماعت نمازش وضوش باطله، اما از نظر خودش وضوش صحیحه، آیا من میتونم بهش اقتدا کنم؟ نه دیگه نمیتونم. خب اگر میدونید فاسقه میتونید اقتدا کنید؟ عرض کردم اگر علم دارید که او فاسقه به نظر شما، آیا میتونید بهش اقتدا کنید؟
من فاسق بودن نه، من میدونم من لازم مرجع خودش درسته، باره من لازم مرجع من درسته.
عرض میکنم دیگه، یعنی عملش باطله به نظر مرجع شما یا نه؟ شاید نه دیگه، شما فرضتون فرق کرد جان؟
فرض هم مخالفت قطعیه؟
بله دیگه، فرض فرق
کرد.
علی الظاهر همینه و ظاهر حالم همینه دیگه. خب این هم جهت رابعه بحث. جهت خامسه بحث اینه که ما از جهتی باز تقسیم بندی دیگری داریم، شک در صحت که می کنیم، اما ان یکون من جهت شک فی قابلیت الفائل، آیا فائل قابلیت این که عملش صحیحاً واقع شده باشه دارد یا نه، و اما ان یکون من جهت شک فی قابلیت المورد، اینا رو توضیح میدیم الان. و صورت سوم اما ان یکون شک من جهت احتمال عدم شرط او وجود المانع مع احراز قابلیت الفائل و المورد، که شد چند صورت آیون؟ سه صورت. صورت آخر را اول ایشان مطرح میکنن، و اما ان یکون من جهت احتمال عدم شرط یا وجود مانع، من که شک در صحت دارم میگم شاید شرطی که عمل داشته این شرط رو این آقا رعایت نکرده، یا مانعی که سر راه صحت این عمل بوده این آقا رعایت نکرده و این مانع رو آورده. پس یا شک داریم که شرط رو ممکنه رعایت نکرده باشه، یا شک داریم که مانع رو ممکنه آورده باشه. این میشه صورت سوم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند و القدر المتيقن من موارد جریان اصالت صحه هی صورت الاخیره، یعنی همین صورت سوم که من احتمال صحت و یا فساد میدم، میگم شاید شرط رو نیاورده، شاید مانع رو آورده، این میشه قدر متیقنه از اصالت و صحه. اما دو صورت دیگه مون، صورت اول چی بود؟ نه 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 خیر، هر کدوم به تنهایی ممکنه شرطی رو لازم میدونسته اما نیاورده، ممکنه شیعی رو مانع میدونسته اما آورده، این میشه صورت سوم. اما صورت اول و دوم چی بود؟ من جهت شک فی قابلیت الفائل او من جهت شک فی قابلیت المورد، که انشالله میمونه برای جلسه فردا. ولله الحمد.